ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن شهر زنگبار را از حوثی‌ها پاس گرفتند. نخست وزیر عراق دستور حذف سمت معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را صادر کرد. و فرزند مهدی کروبی میگوید دولت حسن روحانی برای رفع حصر رهبران معترضان انتخابات سال 88 کاری نکرده است. سلام شنوندگان گرامی، عصرتون بخیر. رضا جمالی هستم. خبرگزاری رویترز گزارش داد شهر جنوبی زنگبار که به عنوان یکی از مناطق راهبردی در یمن شناخته می شود به دست نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن افتاده است. بر اساس این خبر بازپسگیری این شهر با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به دست آمده. تسلط بر شهر زنگبار چهارمین پیروزی نیروهای وفادار به منصور هادی در پی بازپسگیری شهر بندری عدن از دست حوثی‌ها در یک ماه گذشته خوانده شده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق دستور لغو سمت معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را برای کاهش هزینه‌های دولت و مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تغییرات پس از هفته‌ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی برای عملیات بهتر دولت اعلام شده است. به نوشته رویترز منتقدان بر این باورند که پست‌های دولتی در عراق که بر اساس حزب و قومیت تقسیم می‌شود باعث روی کار آمدن افرادی بدون صلاحیت و بروز فساد مالی در این کشور می‌شود. مقام‌های رسمی افغانستان می‌گویند دست کم 29 تن در حمله انتحاری در ولایت قندوز کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از انفجارهای دو روز گذشته در کابل اتفاق افتاده است که دست کم 51 تن کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و مسئولان افغان آن را مرگبارترین حمله به پایتخت خواندند. طالبان مسئولیت حمله‌های اخیر را در افغانستان بر عهده گرفته است. این رشته حملات که ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و صدها زخمی بر جای گذاشته پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان شروع شده است. و در پی انتشار گزارش‌ها در مورد انجام برخی فعالیت‌ها در سایت نظامی پارچین مقامات جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را دروغ و جنجال رسانه‌ای خواندند و وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اعلام کرده که فعالیت‌های تازه در پارچین مربوط به جاده سازی در این پایگاه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده یسدی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، وزیر خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از جمله مقام‌هایی هستند که به گزارش‌های جدید در مورد پارچین واکنش نشان دادند. چند روز پیش، مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، اندیشکده‌ای که در واشنگتن مستقر است، اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد فعالیت‌هایی در پایگاه نظامی پارچین در حال انجام است که احتمالاً با هدف پاکسازی این سایت قبل از دسترسی بازرسان آژانس به آن صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چنین گزارش‌هایی را واهی خواند.
این نشان دهنده متأسفانه اینه که همه ادعاهای کلان جمهوری اسلامی در این زمینه شده ادعای واهی بوده. ما اعلام کردیم که یک کار جاده‌سازی در اون محل انجام شده.
با اینکه وزیر امور خارجه ایران فعالیت‌های اخیر را در پارچین مربوط به جاده‌سازی دانسته، اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل گفته است به نظر نمی‌رسد فعالیت خودروهای سنگین در آن محل ربطی به ترمیم جاده داشته باشد. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتشار این گونه گزارش‌ها را غیر طبیعی خوانده است.
پارچین منطقه مهمی است. اگه اونجا یه مسائل رفت آمدی وجود داره فوری وصلش بکنم به داخل پادگان و اون رو علمشنگی کنم و سرصدا را بندازم یه چیز طبیعی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران انتشار چنین گزارش هایی را تلویحاً به اسرائیل نسبت داد.
در این تردید نیست که رژیم صهیونیستی از این مذاکرات بسیار ناراحت هست و بنا داره خودشون هم گفتن یه پولی هم میخوان خرج کنن. آقای اوباما هم گفت من از این پولا ندارم، نمیدونم دارن یا نه، ولی معلومه داره ولخرجی های میکنن برای این مشکل ایجاد کردن.
دو روز پیش مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود گزارش ها در مورد فعالیت های جدید در پارچین مایه نگرانی است. آقای تونر گفته بود آمریکا اگرچه نمیتواند گزارش های اخیر را تایید کند، اما اطمینان دارد که میتواند به آنچه در پارچین روی داده پی ببرد. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران هدف از انتشار گزارش اخیر را منحرف کردن اذهان عمومی خواند.
اطلاعاتی که داره مطرح میشه در واقع به جهت منحرف کردن اذهان عمومی هستش. طرح پارچین هر از چند وقتی در دستور کار اونا قرار داره.
سایت پارچین از اماکنی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر دسترسی به آن تاکید ویژه داشته است. آژانس مظنون است که آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این پایگاه انجام شده، اما ایران همواره این موضوع را تکذیب کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی را می‌شنیدید. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی می‌گوید دولت هنوز برای رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کاری نکرده است. به گزارش سایت کلمه، حسین کروبی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی پیشتر پیگیری مسائل حل حصر را به بعد از توافق هسته‌ای موکول کرده بود، گفته است تا کنون خبر خاصی درباره رایزنی برای رفع حصر با کسانی که مراجع ذی‌صلاح و مقامات عالی رتبه نظام خوانده شده اند شنیده نشده است. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر ایران روز شنبه گفته بود تصمیم گیری در مورد رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است. این سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. و اما علی ربیعی وزیر کار در حاشیه نخستین نشست روزنامه‌نگاران ضمن پرداختن به نیازهای حرفه‌ای و مسائل اجتماعی گفته است که سال گذشته به صورت خالص 400 هزار شغل ایجاد شده است. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد درباره این احصارات وزیر کار به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ داده.
تا کنون برآوردهای گوناگونی از نرخ رشد اقتصادی امسال ارائه شده که با خوشبین‌ترین نگاه تا 4% تخمین زده میشه. بنا به برخی از ارزیابی‌های بین‌المللی که از سوی مؤسساتی نظیر بیزنس مانیتور یا صندوق بین‌المللی پول عرضه شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری با توجه به تنگناهای موجود چیزی حدود 1-3% خواهد بود. همچنین برخی از به اصطلاح مؤسسات هم میگن با توجه به تنگناهای موجود در اقتصاد ایران به نظر میاد که ایران برای ایجاد اشتغال دچار مشکلاتی خواهد بود، چرا که رشد اقتصادی تنها یکی از شرطهای ایجاد اشتغاله و میباید شرطهای دیگری هم در ایران محقق بشه که در ترکیب این مجموعه است که میشه گفت که شاید بشه فضای کسب و کار بهتر بشه و همچنین شرایط برای افزایش اشتغال در ایران فراهم بشه.
آقای علوی به تنگناهایی که برای رشد اقتصادی ایران وجود داره اشاره کردید، این تنگناها دقیقاً کدامند؟
در شرایط فعلی علارغم آمد و رفت مقامات اقتصادی کشورها به ایران، هنوز سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه و لغو تحریم‌ها یکی از شرط‌های افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران. همزمان باید با توجه به اینکه قیمت و بازار نفت در مسیر نزولی قرار داره توجه کرد که ایران نمیتونه به سرعت درآمدهای نفتیش رو افزایش بده و با کسب درآمدهای نفتی رشد اقتصادی رو تأمین مالی بکنه، به ویژه اینکه دولت الان با کسر بودجه روبروست و توان سرمایه گذاری انبوه رو نداره. بنابراین چشم‌ها به سمت بخش خصوصی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسطه که اونها هم وضعیت مناسبی ندارن.
تنگناهای بنگاه‌ها یا شرکت‌های کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال چیه آقای علوی؟
در جهان امروز و در سراسر جهان بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کننده بیشترین میزان اشتغال هستند. در ایران به گفته معاون صنایع کوچک کشور، صنایع کوچک 50% صادرات و 70% اشتغال زایی رو به عهده دارند. با این وجود این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه ها در بحران هستند و نمیتونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. در اینجا دعوت میکنم شنونده یه ویژه برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 در گرم و گرم حمله و هجوم نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش به شهر کردنشین کوبانی در سوریه، شماری از فعالان مدنی در تهران در برابر دفتر سازمان ملل تجمع کردند تا ضمن محکوم کردن این حملات به هواداری از نیروهای مردمی حامی شهر کوبانی بپردازند. شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند که آسور رستمی از جمله آنان بود. چند روز نخست بازداشت او با بیخبری همراه بود. این فعال مدنی پس از 3 ماه تحمل انفرادی و بازجویی با پایان بازجویی‌هایش از بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. پرونده اتهامات آسور رستمی همراه با 3 تن دیگر از فعالان مدنی در قالب 1 کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارائه شد. در متن دادنامه مربوط به پرونده اتهامات آسور رستمی نام امید علیشناس، آتنا دائمی، محمد حسین دائمی و علی نوری نیز آمده بود که اتهامات این فعالان مدنی در اسفند ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. آسور رستمی در این دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران محاکمه شد. این اتهامات مستند به گزارش‌های معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. شرکت او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل و سفارت ترکیه و همچنین اجتماع در برابر زندان رجایی شهر در اعتراض به اعدام ریحانه جباری از جمله مصادیق اتهامات او بود. از دیگر مصادیق اتهامات آقای رستمی که در متن دادنامه آمده بود، شعار نویسی روی دیوار در حمایت از ارژنگ داوودی، یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین چاپ و انتشار و توزیع یک شبنامه بود. همچنین همدلی با خانواده کشته شدگان وقایع سال 88 و فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی آقای رستمی نیز در زمره مصادیق اتهامات او به شمار آمده بود. در نهایت دادگاه بررسی کننده آسور رستمی را با این اتهامات و مصادیق آنها به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در جریان بررسی اتهامات این فعال مدنی با سرباز زدن او از پوشیدن لباس زندان برای شرکت در جلسه دادگاه، مسئولان زندان از اعزام او به دادگاه خودداری کردند. این فعال مدنی از خرداد ماه سال 94 به دلیل شرایط نامناسب بند 8 زندان اوین که با ازدحام بیش از حد زندانیان روبروست دچار خونریزی شدید و عفونت ریه شد، تا آنجا که مسئولان زندان با تأخیر 1 ماه مجبور شدند آسور رستمی را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند. هرچند که اعزام آسور رستمی به بیمارستان تخصصی بیرون از زندان با تکمیل روند درمانی او همراه نشد و این فعال مدنی برای گذراندن دوره زندان خود به بند 8 زندان اوین بازگردانده شد تا نسبت به تعدید یا کاهش رأی صادره در دادگاه بدوی تشکیل دادگاه تجدید نظر را انتظار بکشد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود، ویژه برنامه ملاقات. و اما نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی از تعطیلی بازار و اداره های منطقه سیستان در روز یکشنبه به دلیل وجود گرد و خاک در هوا خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت غلظت گرد و خاک در هوای استان سیستان و بلوچستان بیش از حد مجاز شده و دلیل اصلی آن شن و خاک کف دریاچه هامون است. این نماینده مجلس با انتقاد از میزان توجه مسئولان به دریاچه ارومیه خواستار تشکیل ستاد بحران در استان سیستان و بلوچستان و توجه به وضعیت دریاچه هامون شد. خبرگزاری صدا و سیما هم روز شنبه اعلام کرد گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان بیش از 11 برابر حد مجاز است و اداره های هامون، نیمروز، زهک، زابل و هیرمند تعطیل شدند. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.
موسیقی.